أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیا مأمور به امر ظاهری کافی است از مأمور به امر واقعی؟ وقتی که کشف خلاف بشه، بیانه گفته است که این آب پاکه، لباس را با این آب لباس نجس رو آب کشی، نماز خون. بعد معلوم شد این آقایی که گفته این آب پاکه به خود گفته آب نجس بوده. آیا این نمازی که خونده درسته یا نه؟ مجتهد گفته با هر غسلی میشه نماز خون. حالا این مجتهد از دنیا رفته و این مجتهدی که الان هست او میگه فقط با غسل جنابت میشه نماز خون. این نمازهایی که قبلا خونده آیا کافی است یا نه؟ مسئله خیلی مهمه. مشهور در میان اصحاب، البته متأخرین، گفتن که عدم اجزا، همه نمازهاشو باید قضا کنی. اما استاد بزرگوار ما آقای بروجردی از قدما نقل میکنن که تا زمان شیخ انصاری همه میگفتن اجزا. مرحوم شیخ انصاری هم میفرمایند در اجتهاد و تقلید اجزا. ما قائل به اجزا شدیم و 5 تا دلیل برای این اجزا داریم. دلیل امروزمون قاعده حرجه. برای اینکه اگه بگیم اجزا نه، حرج نوعی لازم می آید. اصلا بعض اوقات لازم بشه که این با 2-3 تا بچه عقدش باطل باشه. مجتهدش گفته که صیغه رو فارسی بخونی طوری نیست، اینم صیغه رو فارسی خونده، عقد دائم 2-3 تا بچه پیدا کرده، زندگی. حالا مشهد بعدی میاد میگه که حتما باید شیخ عربی باشه. لازمش این است که اگه اجزا نه، این زنش رو ول بکنه، طلاقم لازم نیست، بچه هاش حرام زاده نیستن اما وطی شبهند و بالاخره این زندگیش به هم رفته. که مدتی با نماز با غسل نماز کرده، با غسل غیر جنابت، غسل جمعه میکرده، همیشه نماز میخونده. حالا میگن نمازاتو قضا کن. همیشه تو نماز بدون اقامه نماز میخونده، حالا میگن اقامه واجبه، نماز رو تو قضا کن. مجتهدش میگفت سر زیر آب کردن واجب، نماز رو باطل نمیکنه. این همیشه چنین میکرده. حالا مجتهد اومده میگه از مبتلات روزه سر زیر آب کردنه. از اول فقه تا آخر فقه این مسئله میاد که عسر و حرج نوعی نه شخصی، برای همه میام. و کسی بگه نه، شوخی میکنه، معلومه یه اسرهرند برای مردم پیدا میشه دیگه. بله، قاعده حرج مشهور در میان اصحاب شخصی است نه نوعی. ولی ما میگیم که این ما جعل علیکم به دین من حرج بنا شخصی است، اما استفاده هم میکنیم که حرج نوعی رافع تکلیف برای نوع نه برای شخص. لذا حرج شخصی رافع تکلیف برای شخص، حرج نوعی رافع تکلیف برای نوع. و یا اینجور عرض کنید که، یا اینجور بفرمایید که من عرض کردم، یا این که نه گفتم که گاهی حکمت حکم حرج نوعیه. شارع مقدس میبینید که اگر این اماره رو حجت نکنه حرج نوعی لازم میاد، اماره را واجب میکنه. یا اینجور یا اون قول اول شاید بهتر باشه، و اون این است که نه، بازم حکم ثانوی، حکم اولی نه، اما گاهی حرج شخصی رفع تکلیف برا شب، گاهی حرج نوعی رفع تکلیف برا نوع. نمیدونم چی میگی، این ظاهرا حرف من اشکال نداره دیگه، که اگر یه دفعه مثلا وضو گرفتن برای این حرجی، خب وقتی وضو گرفتن برای این حرجی باشه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه وضو نگیر تیمم کن. یه دفعه این شخص بخواد مثلا لباسش تطهیر کنه، لباسش در بیاره، حرجه. خب بهش میگن با همین لباس نجس نماز بخون. یه دفعه سلس البول یا خون قروح و جروح، این برای شخص حرج نیست، برای نوع حرجه. که کسی که سلس البول هر روز، روز سه چهار مرتبه شلوارش عوض بکنه و خودش آب بکشه و هر روز دیگه از کار بیفته، نماز جماعت نرد و بالاخره باید خودش تطهیر کنه، نماز بخونه، یه وقتی هم که اون سلس البولی قد نکنه، سر به سرش نگذره. یا خون قروح و جروح، این بخواد هر رو بره این سوزه تو بدن یا این زخم تو بدن رو آب بکشه، برای نوع مردم حرج دیگه. لذا خون قروح و جروح از همین بابه، که چون حرج برای نوعیش، میگن که نوع مردم این تکلیف رو نداره، حکمتون نوع کار به شخص نداره دیگه. مثل سلس البول حکم میاد رو نوع، کار به شخص نداره. و علا کل حالین همینطور که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج شخصی رو برمیداره، همینطور اون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج نوعی رو برمیداره. دیگه رافع تکلیف میشه برای نوع، و وقتی نوع اومد عنوان نوعه نه شخص. اون شخص میخواد براش حرج باشد، میخواد حرج نباشد. و ما نحنفه اینجوریه. اگه ما بخوایم قائل بشیم به عدم اجزا، لازم میاد اسر و حرج نوعی هم در باب عبادات، هم در باب معاملات، معاملات به معنی الاخص، معاملات به معنی العام، و دیگه نوع مردم در سختی می افتن، بلکه در حرج می افتن. لذا این دلیل که امرو عرض میکنم، این دلیل اولی نیست، این دلیل ثانویه. یعنی مثلا بگید که این واقع نیورده، حتما باید واقع رو بیاره، عدم اجزا، یعنی به عنوان اولی عدم اجزا. اون ادله ها که دیروز عرض کردم، اونها رو با احکام اولیه داشتن می جنگیدن، درستشون کردیم. اما اینجا نه، احکام اولیه میگه عدم اجزا قاعده عسر و حرج حکومت داره، بر ادله اولیه میگه به عنوان ثانوی اجزا. نه نه نه، اینا هیچ کدوم ثانوی نبودن. دلیل اول جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود و رفعیت از تکلیف. دلیل دوم بنای عقلا بود. دلیل سوم جاهل قاصر معذوره. اینا هیچ کدوم عنوان ثانوی نیست. جاهل قاصر معذوره یعنی دلیل اصلا اینو جاهل قاصر رو نمیگیره، اصلا حکم واقعی برای این نیست. خب مسلم آقایون هم میگن حکم منجز نیست، ما میگیم نه بالفعل هم نیست. من رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه، نه منجزن، اصلا حکم بالفعل نداره. این دلیل چهارم که دلیل امروزمونه، میگیم نه عنوان اولی بگید داره، اما به عنوان ثانوی دیگه اون حکم براش منجز و بالفعل نیست. و به عبارت دیگه قاعده حرج حکومت داره بر قواعد اولیه، تخصیص میزنه قواعد اولیه رو. او میگه که با خون نماز نخون، این میگه الا خون قروح و جروح. او میگه که نماز مثلا غسل جمعه فقط، او میگه که الا مجتهد بگه، همچنین تا آخر. تفاوت خیلی نمیکنه. حالا چه بفرمایید که عنوان ثانوی میاد میگه اجزا، چه بفرمایید عنوان اولی میگه اجزا، و این چهار تا دلیل به ما میگه اجزا. دیگه همین شرطی از شرط میدازه دیگه. نه کار به شخص که نداریم، یعنی در وقتی که شارع مقدس میخواد حکم و جعلش بکنه، حکم ثانوی رو جعل میکنه. در خارج است که حکم اولی و حکم ثانوی، حکم ثانوی بعد حکم اولیه، اما در مقام جعل اینا در طول نیستن، در عرضن دیگه. وقتی در عرض باشن اینطور میشه که شارع مقدس میفرماید که نماز را طبق فتوای مجتهدت بخون، دلیل عسر و حرج میگه الا، با شارع مقدس میگه الا اونجا که به واسطه عمل به فتوا موجب عسر و حرج بشه دیگه. ولا نماز بدون شرط، بدون جزء آوردی، طورنی به این معنی که اصلا تکلیف نداری، تکلیف نداشتی. ظاهرا دلیل خوبیه.
حرج نیست، 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 حرج ن
نه حرج نوعی هر گفتم مثل خون قروح و جروح میبینه، خون قروح و جروح ولو این که برای بعضی میتونند، حرج نیست براشون، میتونن حمام برن، اما همین آقا میتونه نماز را بخونه با نجس. چرا؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، برای اینکه خون قروح و جروح نوعاً موجب حرج، پس رفع تکلیف نوعی یعنی مکلف، از مکلف می شده. دلیل پنجم ما اینه که ادله ثانویه حکومت دارد بر ادله اولیه، و ما نحن فیه اینجوریه، یعنی امارات را شارع مقدس خودت کرده است به عنوان ثانوی، به این معنا که حکم را اول جعل کرده، بعد برای پیدا کردن حکم شارع گفته یقین، اگر یقین نباشد اماره، اگر اماره نباشد اصول فقهیه، اگر اصول فقهیه نباشد اصول عملیه، این جعل شارعه. بعد از اون هم، قبل از اون هم، یا بعد از اون با او هم گفته سله، بعد این سلات را از ضابط شرایط چه تعیین کرده؟ گفته اوله تکویل، بعده فاتحه الکتاب، بعدش رکوع، بعدش سجود، بعدش تشهد، بعدش سلام، اول هو تکبیر، آخر هو تسلیم، این را تعیین کرده. حالا این دو تا دلیل را با هم می‌سنجیم، یکی مربوط به ادله اولیه و احکام، یکی هم مربوط به ثانویه و حجیت امارات و اصول و امثال اینا. وقتی سنجیدیم عرف توفیق پیدا میکند، ادله ثانوی را مقدم میندازه بر ادله اولیه، توفیق عرفی. اگر کسی بگه تخصیص، تخصیص بالاتر از تخصیص حکومت، بگید اون ادله ثانویه را وقتی نگاه بکنیم میبینیم چشمک میزنه به ادله اولیه، میگه با تار دارم، اگه با من نیمدی من تو را از کار میندازم، اون میشه حکومت، نتیجه تو تخصیص. اگرم کسی اون حکومت اصطلاحی رو نگه، بگید که این ادله امارا زبان نداره تا حکومت باشه، میگه خیلی خوب، تخصیص لبی، به قول مرحوم آخون که چیز خوبی درست کردن، گفتن که ما گاهی تخصیص، گاهی حکومت، گاهی ورود، گاهی اظهر و ظاهر، گاهی هم هیچ کدوم نیست، اما العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنه. خب ما نحنفی بده ادله اولی رو به عرف، بده ادله ثانوی رو به عرف، ادله ثانوی رو مقدم میندازه بر ادله اولیه. سببش هم اینه که اگر ادله اولی رو مقدم بندازه، یه نحو لغویت در جعل لازم میاد در ادله ثانویه. اصلا ادله ثانویه رو وضعش کرده برای این که یه چشمکی به قول بزرگان راجع به حکومت به اون ادله اولیه بزنیم، بگید که تا موافق با منی منم با تو هم، ولی اونجا که موافق با من نیستی تو رو از کار میندازم، اینو میگن توفیق و عرفی.
که این طرف کشف طلاق نشده یا
حالا دیگه از کار میفته، تخصیصه که از کار افتادن که نده، تخصیص میشه. یا توفیق عرفی که نتیجه تو تخصیصه، یا تخصیص که هست، یا اگه نگفته تخصیص بگیر حکومت که بسیاری از بزرگان راجع به اصول گفتن، بگیر حکومت. و اگر اینا را نگفتید ما میگیم توفیق عرفی. از عرف و وفق این که جمع بین دلیلین بکنه، دلیل در جایی که اون ادله اولیه و ادله ثانویه نیاد، ادله ثانویه ادله اولیه رو از کار بندازه. نه اون فعل از اینه، اون دو تا دلیل الان اینجا میسنجیم، اونجا جمع بین حکم واقعی یا حکم ظاهری رو میسنجیم. از اون ادله اولمون حکم بود، اینجا دلیل الحکمه و این دلیل الحکم خیلی بهتر از اونه. اما علی کل حال اون دلیل اولمون گفتیم دو تا حکم با هم میشن، با هم معارضه میکنن، مولا رفعیت از حکم میکنه. اما در اینجا میگیم وقتی دو تا دلیل رو بدن به عرف، دلیل اولی دلیل ثانوی، دلیل ثانوی رو مقدم میندازه. مرحوم آخوند در کفایت، همچنین استاد بزرگوار ما حضرت امام در درس، اینا می گفتن که این حکومت درسته اما در اصول. تذا در حقیقت هم مرحوم آخوند هم استاد بزرگوار ما حضرت امام حرف مرا قبول دارن. مرحوم آخوند در کفایه خیلی حسابی می فرماید حکومت اصول، اصول رفتیه بر احکام اولیه. و استاد بزرگوار ما هم در درس خیلی مفصل حکومت اصول مطلقان بر ادله اولیه. اما هر دوشون میگن اماره نه، برمیگرده به اینکه یه تفصیلی قائلن و این تفصیل خیلی مشکل هم هست انسان ملتزم بهش بشه. میفرماین در امارات اجزا نه اما در اصول اجزا آری. چرا؟ میگن برای اینکه امارات لسان نداره و ما اگر بخوایم تخصیصی بزنیم، اگر بخوایم حکومت بکنیم، امارات باید لسان داشته باشه، زبان داشته باشه. و چون که بنای عقلاست، دلیل لبیه، بنای عقلا نمیشه بگیم که تخصیص و حکومت و امثال اینا، پس چون تخصیص نیست باید بگیم عدم اجزا. یه حرف دیگر هم استاد بزرگوار ما از مرحوم نعیمی نقل میکردن، میپسندیدن، میفرمودن اینا طولی هستند و معنا نداره ما چیزی که طولیست بگیم که تصرف در تقدم خود میکند، لازم میاد تناقض، لازم میاد نمیدونم جمع بین ضدین امثال اینا. حالا این حرف خیلی اهمیت ندارد. اون که اهمیت داره که مرحوم آخوند در کفایه دارند و حضرت امام روش پاپشالی داشتن اینه که می فرماین که اصول چون لفظه، شوف عمالای علمونه، لا تنقض الیقین به شکه، قاعده فراق چون لفظه، قاعده تجاوز و قاعده ییت چون لفظه، ازا میتواند این لفظ حکومت کند بر ادله اولیه. اما امارات چون لفظ نیست، بنای اوغلاست، ازا لفظی نداره تا حاکم بر ادله اولیه باشه.
حکومت
حرفی که با مرحوم آخوند و حضرت امام داریم اینه که ما اولا کی گفته لفظ باید باشه؟ ما میگه تخصیص لغوی نداریم. ما مگر بهمون نگفتن اکرم العلماء عقل ما میگه الا الفساق منهم. خب لفظ کنیم، اما عقل ما همین اکرم العلماء رو تخصیص میزنه و ما تخصیص لغوی خیلی داریم در فقهمون که اجماع تخصیص میزنه عام را، دلیل عقل تخصیص میزنه عام را و امثال اینا زیاده. بنابراین که میگید لفظ میخوایم، توفیق و عرفی میخوایم، تخصیص میخوایم که عقل بگید آره، حکومت میخوایم که عقل بگید آره، نه در اینجا. در جای دیگه استاد بزرگوار ما آقای گروجردی میفرمودن که اگه تو لفظش بریزیم این میشه، و آقای گروجردی میگیم اینم احتیاط نداریم که تو لفظش بریزیم، تو لفظش هم نریزیم، حجیت اماره را صدق العادلش هم نکنیم، تو لفظش نریزیم، ما یعدی انی فعنی یعدی هم نه، اونا هیچی، اما عقل ما همین جور که تخصیص لبی داره، حکومت لبی داره، در ما نحن فیه هم امارات را مقدم بر ادله اولیه میندازه عقلم و احتیاج در حکومت احتیاج به لفظ داشته باشه، مثلا احتیاج به لفظ نداریم، ما باید بدیم دست عرف بگیم آقا ما یه ادله ای داریم به نام ادله اولیه، میگه که نماز بخون بعدم اعضا و شرایط نماز رو تعیین میکنه، یه ادله ای داریم به نام بنای عقلا روی حجیت امارات، میگه ظواهر حجته. خب این دوتا را میدیم به عرف، میگه که تا کشف خلاف نشد که هیچی، وقتی هم کشف خلاف شد اون ادله ثانویه و ادله اولیه میگه تو برو دنبال کاره، من همه کاره هستم، تا با من نیای، تا با من بیای درسته، وقتی با من نیمدی دیگه تو باید به مقام فعلیت بمونی. لذا امارات خب به ما چی میگه؟ میگه که این روایت هر چه میگه درسته، این معنای اماره است دیگه. گفت قال صادق علیه السلام انه کذا، و من یه مدتی نماز خوندم با قال الباقر انه کذا، دلیلم هم اماره بوده یا ظهور لفظی بوده، حالا فهمیدم که واقع غیر این اماره بوده، چه بکنم؟ اماره به من میگه نه حالا نه شخص تو، اماره به من میگه ما حکومت داریم بر ادله اولیه، اون که گفته بیان اجزا و شرایط کرده، من بهش میگم الا بوگو الا، تخصیص دیگه، تخصیص لغویه، مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم که میگه تخصیص لغویه، فساق از علما را نمیشه اکرام کرد، اینجا همینه، اون امارات به ما میگه که این ادله اولیه تو خیال میکردی منجزه، اصلا منجز نبوده، اصلا به فعل نبوده، منجزم بالاتر از منجزه که همه میگن منجزی، نه منزل نبوده، بالفعل نبوده. چرا تخصیص؟ برای اینکه تخصیص در احکام اولیه که زیاده، به قول مرحوم صاحب معالم میگن که ما من شیء الا وقد فوز، حتی ما نداریم یه عامی که تخصیص نخورده باشه. احکام تخصیص میخوره دیگه، گاهی تخصیص ها لفظیه، گاهی تخصیص ها لغویه، گاهی تخصیص ها به اماره است، گاهی تخصیص ها به اصوله و امثال اینا. نداشت اصلا تیر نتن نداشت شرط دیگه، وقتی تخصیص خوردیم شرط نداره. چرا نمیفهمید؟ تعجب ایتن چطوره اینقدر در رسا حرف میزنم بازم حرف معلوم نمیشه. بذارید برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.